بسم الله الرحمن الرحیم.
به عنوان مقدمه ادامه عرایزم و برای اینکه به اصطلاح یک تنوعی در جنبه‌های فقهی بشه و از جهات معنوی ما بیشتر استفاده داشته باشیم، این حدیث رو در فضیلت حج براتون عرض می‌کنم. روایت این است: امام علیه السلام فرمود حج از نماز و از روزه افضل. پیداست دیگه، حج واجب از نماز واجب و روزه واجب، و حج مستحب از نماز مستحب و روزه مستحب. علت این که امام علیه السلام بیان میکنن این گونه است که زیرا که نمازگزار در حین نماز برهه مختصری از خانواده خود و اهل خود فاصله میگیره و روزدار در روشنایی روز از خانواده خود دور میفته و ان الحاجه یشخص بدنه، بدنش رو در حقیقت تبعید میکنه، مرکب خودش رو از اهل خانه خود تبعید میکنه و یضحی نفسه، خودش رو قربانی میکنه برای سفر حج و ينفق ماله، و مال خودش رو انفاق میکنه و یطیل الغیبت عن اهله، در مدت طولانی از خانواده و اهل خودش دوری می کند. به خصوص در اینجا توجه هست به تروک احرام که زن و مرد از هم دور می شن حتی در موقعی که با هم هستن. لا فی مال یرجوه ولا الى تجارتن، حاجی این کار می کنه در حالتی که نه به امید مالی اونجا زیارت میره و حج می کنه و نه برای تجارتی حرکت می کند. یه روایت راجع به کسانی که با حاجی ها دیدار می کنن و مصافحه می کنن. امام سجاد علیه السلام می فرماید که یا معشر من لم یحج، ای گروه انسانهایی که به حج موفق نشدید، استبشرو بالحاج، چشمتون روشن باد، بشارت باد شما را به کسانی که رفتن خانه خدا و برگشتند. اذا قدمو فصافهوهم و عزموهم، زمانی که حاجی از مکه میاد با اونها مصافحه کنید و اونها را بزرگ بشمارید، تعظیم کنید. فان ذلک یجب علیکم تشارکوهم فی الاجر، این بر شما واجب است، اگر این کارو بکنید شما با اونها در حجشون مشترک هستید. و روایت سوم این است که امام سجاد علیه السلام می فرماید که وقتی حاجی یا معتمر، گفتیم کسی که عمره انجام میده بهش میگن معتمر، کسی که حج انجام میده بهش میگن حاج، حاجی یا معتمر وقتی از حج میاد، بادرو به سلام علی الحاج و المعتمرین و مصافحت هم، پیشی بگیرید، سرعت نشون بدید، یعنی از مکه اومد ساعتهای اول، لحظات اول، روزهای اول به دیدنش برید، قبل از این که گناه با اونها آمیزش پیدا کنه. چون حاجی وقتی از مکه میاد گفتیم که بخشوده شده، چند بار تصفیه شده، چند بار تزکیه شده، چند بار از گناهانش بیرون اومده، چند بار مورد نظر خداوند قرار گرفته، لذا وقتی که حاجی اومد در اولین لحظات و ساعات و روزها برید، قبل از این که آمیزش با آلوده به گناه بشه شما با او دیدار کنید که در ثوابش با او انشالله شریک خواهید بود. اینا نشون میده که ما از حالا باید بسیار بسیار انشالله مراقبت و مواظبت داشته باشیم، که اون هفته عرض کردم سفر حج ما و حج ما که به معنای قصد خانه خداست از حالا شروع شده و از اولی که کارهای حج انجام میدیم که از حالا مراقبت و مواظبت کنیم. انشاءالله امیدواریم که سهمی از حجاج حقیقی و واقعی رو داشته باشیم و حالاتی را که در حج و خانه خدا داریم بعدشم انشاءالله ادامه بدیم. اگر 100% هم نشد، درصد زیادی رو سعی کنیم انشاءالله کشش داشته باشیم. در مسئله طواف بودیم در اعمال عمره تمتع. گفتیم عمره تمتع میگن چون بین عمره و حج فاصله ایست که انسان میتواند بهره ببره و از چیزایی که تو روک احرام بود که پرهیز میکرد دیگه پرهیز نکند، لذا عمره تمتع میگن. تا حج تمتع فاصله ایست که ما میتونیم داشته باشیم. عمل دومش گفتیم که طواف است و عمل سومش نماز طواف. میفرمایند نشستن در اثناء طواف جهت استراحت و رفع خستگی جایز است، ولی باید به اندازه ای باشه که موالات عرفیه از بین نره. یعنی عرفن نگن که این خیلی نشسته این که طواف نمی کنه، یه انقدر بشینیم خستگی در کنیم که موالات و پی در پی بودن شوطه ها از بین نرود. هرگاه کسی عمدن مقداری از طواف رو انجام نده و موالات فوت بشه طوافش باطله. طواف که باطل بود دوباره هفت دور رو باید از اول شروع کند. اگر از مطاف بیرون نرفته انجام بده، اگر بیرون رفته برگرده و طوافش رو انجام بده. اگر مقداری از طواف رو سهواً کم کنه، یعنی طواف نکنه یکیشو مثلا، یا یه مقداری از طواف رو انجام نده، اگر هنوز موالات انجام از بین نرفته، مثلا دو تا شوط انجام داده شوط سوم رو انجام نداده، یادش رفته یا غافل شده، یهو یادش افتاد میبینه که نه هنوز موالات به هم نخورده، سوم و چهارم رو از همونجا شروع میکنه و کارش رو انجام میده. مهم در هفت شوط موالات و پی در پی هست. زیادی در طواف حتما خلل به طواف میرسونه. اگر کسی هشت دور انجام بده از اولش باطل میشه، نه اینکه بگه که خب این یه دونش باطله، و به اصطلاح یعنی یک طواف هفت دور شوته. بنابراین اگر زیاد انجام بده، مخصوصا اگر به قصد اینکه این جزء طوافه، کارش خراب میشه. شک در عدد شوطه ها، اینا یه مسائل فرعی داره که من دلم میخواد یک دور به اصطلاح کلیات رو بگذاریم، بعد برمیگردیم به شک در عدد طواف که اونا رو یک کمی مفصلتر صحبت میکنیم و اینا هنوز فرصت برای شما که انشاءالله مدینه قبل هستید وقت هست. طواف که انجام شد بلا فاصله بعدش باید بیایم نماز طواف انجام بدیم. نماز طواف دو رکعت است، مثل نماز صبح هست. این مسائل نماز طواف رو من برای شما میخونم. واجب سوم از واجبات عمره تمتع دو رکعت نماز طواف است که مانند نماز صبح، ولی مکلف میتونه اون رو بلند یا آهسته بخواند. و واجب است در نزدیکی مقام ابراهیم به جا آورده شود. اون مقام ابراهیم یعنی تو نها پشت، در نزدیکی مقام ابراهیم. ایشون می فرماین احوت بل از هر این است که پشت مقام باشه، هر چقدر نزدیکتر باشه بهتره. اگر نمیشه و مشکله، که معمولا در ایام حج خیلی مشکل نزدیک چون جمعیت اونجا هم طواف میکنن، مخصوصا سنی ها توی فقهای امام هستن، سنی ها جایز میدونن از پشت مقام ابراهیم هم طواف بکنن، لذا اون جایی که ما باید نماز بخونیم دارن طواف میکنن. هرچی نزدیکتر باشه افضله، یعنی به موازات پشت مقام ابراهیم باشه. مقام ابراهیم که اونجاست همینجوری صاف تا آخر، هر چقدر که نزدیکتر باشه بهتر است. میفرمایند در صورت عدم تمکن با مراعات نزدیکی به مقام بنابر احتیاط در هر جای مسجد، یعنی هر چی بتونن نزدیکتر باشن بهتره. اما طواف مستحب، نماز طواف مستحب رو هر جای مسجدم بخونه مانعی نداره. طواف واجب نمازش باید پشت مقام ابراهیم همینجوری بره تا اواخر مسجد هر چقدر که بتونه. کسی که از روی علم و عمد نماز طواف را به جا نیاورد، این دو رکعت را، حجش باطل است، کل اعمالش باطله، زیرا که بدون این نماز سعیش هم باطله، طوافش هم که باطله، قبلش سعیش هم که بعدش باطله، بنابراین حجش باطله. نماز طواف بایستی فوراً پس از طواف انجام بشه که در عرف نگن بین طواف و نماز طواف فاصله شده، باید بین طواف و نماز طواف فاصله نشود. اگر انسان یادش رفت نماز طواف رو بخونه، پیش میاد رفت سعی بین صفا و مروه که عمل بعدیه که خواهیم گفت، بعد از سعی یادش اومد که نماز رو نخونده، میفرمان فوراً نماز طواف رو بیاد بخونه، اما اعاده سعی واجب نیست، اگرچه احتیاطه. یعنی احتیاط مستحب اینه که نماز طواف رو که خون دوباره بره سعی بین صفا و مروه رو اعاده کنه، که اون خیلی کار مشکلیه، چون چقدر متره؟ 7 تا 300 متر، بله 300 متر 7 دفعه، ولی چون گرم فوق‌العاده و جمعیت زیاده، واقعا یعنی بیشتر از همه اون آدمو خسته میکنه سعی بین صفا و مروه، احتیاطه. اگر در اثناء سعی آدم یادش بیفته که نماز رو نخونده، باید سعی رو قطع کنه، نماز طواف رو بخونه، سپس سعی را از همون جایی که بریده شروع کنه. مثلا 3 بار سعیش انجام داده، 4 بارش مونده، از همون جا فوری بره نمازش رو بخونه و بگرده. نماز طواف بسیار اهمیت داره در اعمال سعی. خب این مسئله خیلی مهمه. هرگاه قرائت نمازگزار غلطی داشته باشد، در صورتی که نتواند آن را درست کند، اشکالی در اکتفاء به آنچه میتواند در نماز طواف و غیر آن نیست. اگه نمیتونه درست کنه، همه میتونن قرائتشون رو درست کنن، هیچ مسئله نیست. یک بار هر کدومتون قرائت نمازتون رو، یعنی یه هم دستو به اسم سبحان ربی العظیم و به حمده، به خاطر اینکه سوره حروفش مشترکه، پیش یه نفر بخونید. و اینم به شما عرض بکنم، اگر کسی حروف را از مخارج صحیح خودش ادا کنه، اگر چه شنوایی دیگران طوری باشه که یه جور دیگه بشنون، اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی زین غیر زاد غیر المغضوب رو ول الظالین رو صحیح ادا کنه، الذین رو زال رو صحیح ادا کنه، من عوضی بشنوم، اشکال نداره. مهمش اینه که شما در قرائت حروف نماز رو درست انجام بدید. لذا تأکید اکید میکنم بر همه بانوان و آقایان که یک بار قرائتتون رو پیش یک کسی که مخارج حروف رو وارده بخونید، تصحیح کنید، تمرین کنید، که انشالله اونجا اشکال نشین. البته برای نمازم واجبه، منتها برای نماز طواف دیگه ضروری بیشتر هست. اگر کسی نتونه، همون اندازه که میتونه کافیه. اگر میتونه تصحیح و درست کنه، لازم است تصحیح کنه، و چنان که در این کار اهمال و سهلنگاری کنه تا وقت تنگ بشه، احوت این است که به اندازه که میتونه نماز طواف رو به جا بیاره و اون را به جماعت بخونه و نایب هم بگیره. ببینین چقدر مهمه. یعنی کسی میتونه الان قرائتشو درست کنه، میگه حالا مونده، حالا تا 28 آقا 28 تا 28 حالا خیلی وقت داریم، وقت تنگ شد، اونجا هم نشد، فرصت نشد، یه مرتبه رسیدیم به نماز طواف، هم باید خودش بخونه، سعی کنه با جماعت بخونه، چون نماز واجبه دیگه، با جماعت بخونه و به اصطلاح نایب هم بگیره، که یه نفری که قرائتش درسته ازش خواهش کنه که 2 رکعت نماز طواف براش بخونه، خدا حفظش کنه. یه آقایی که امسال عمر در خدمتشون بودیم، که حالا آقازاده شون اینجا این هفته تشریف دارن و دارن مشرف میشن، در طواف ها، در طواف نماز طواف و نماز طواف نساء، هی میگفتش که اینا رو هم تو یه بار دیگه هم تو بخون. گفتم باشه، منم میخونم. و خیلی به اصطلاح اونجا در خدمتشون حال میکردیم ایشون. بعد میگفت خوندی حتما؟ میگفتم خوندم، مخصوصا اون بعدی رو، خیالتون راحت بشه. خب اگر آدم ندونه که قرائتش درست نیست و در نادانی خود معذور باشه، یعنی جاهل قاصر باشه، نمازش صحیحه. هیچ کدوم از جمعیتی که اینجا هستن و الان توی ایران هستن در نادانی خودشون قاصر نیستن، برای اینکه همه شما ماشاءالله با کسانی تماس دارید، خانم‌ها و آقایون، حتما این مسئله رو توجه می‌فرمایید. واجب بعدی از عمره تمتع و سعی بین صفا و مروه است. صفا و مروه 2 تا کوه هستن. این سعی بین صفا و مروه، فلسفه و داستانش هم اینه که حضرت هاجر سلام الله علیها، که حضرت ابراهیم زن دوم حضرت ابراهیم بود دیگه، البته حالا دیگه درست نیست آدم 2 تا زن داشته باشه، ولی اون وقتا درست بود و جایز بود، حضرت ابراهیم سلام الله علیه از سارا بچه دار نشد، با هاجر که ازدواج کرد خدا بهش اسماعیل را داد. به امر خدا ابراهیم خلیل در اینجایی که یه جای لم یزرع بود و هیچ خبری نبود، هاجر را با اسماعیل تنها گذاشت، تنها گذاشت و به اصطلاح رفت پی مأموریت الهی خودش. مدتها آب پیدا نکرد، قرار بود مثلا زودتر برگرده، بر نگشت. حضرت هاجر قضاش تموم شد، آب تموم شد، شیر در سینه‌اش به پایان رسید، بچه دست و پا می‌زد. حضرت هاجر بین این، الان به صورت تپه در اومده دیگه، کوه نیست، بین کوه صفا و مروه می‌دوید، هی فریاد می‌زد، آیا کسی هست، انیسی هست، کسی هست که منو کمک کنه؟ و آب پیدا نمی‌کرد. هی می‌رفت، هی برمیگشت، تا صفا می‌رفت، در مروه چون گرم بود و حالت سراب پیدا میکرد، آب میدید، میدوید به طرف مروه، دوباره میدوید مروه، به طرف صفا، هفت دور دویده، از صفا شروع کرده به مروه ختم کرده، که این به خاطر اینکه دنبال آب بوده برای این بچه و حالت صفا و خلوصی داشته و خدا را صدا میزده و متوسل شده، این به یادگار مونده که حاجی باید این کار را حتما به تبعیت از او انجام بده. وقتی برگشت دید از زیر پای اسماعیل که پاشو به زمین کشید از شدت تشنگی و آتش، آب جوشیده که بهش آب زمزم میگن، که یکی از مستحبات خوردن اون آب است، که یه دعایی داره در خوردن اون آب که خدایا این را برای من نافع قرار بده و علم نافع به من بده، که آوردنش، خوردنش، غسل کردن با اون آب فضیلت داره و مستحبه. صفا و مروه به اصطلاح در طرف حجر الاسوده، یعنی اگر اینجا را بلا تشبیه حجر الاسود فرض بکنیم، اینجوری که پشت به خانه خدا قرار بدیم، رو به طرف بازار و مروه و صفا، صفا در دست راست ما قرار میگیره، مروه در دست چپ ما. ما باید سعی را از صفا شروع کنیم، بریم روی سنگهای صفا و نیت کنیم و سعی بکنیم بریم که به مروه ختم میشه، چون هفت دفعه است. دفعه اول از صفا به مروه، از مروه به صفا، از صفا به مروه، از مروه به صفا، از دوباره صفا به مروه دوباره، و بار هفتم به مروه ختم میشه که تمام میشه. این عمل سعیه. ما باید بین صفا و مروه رو طی بکنیم. میشه پیاده بریم، میشه با این ویلچرها بره کسی، هیچ اشکال نداره، در حال غیر ضرورت هم میشه سوار ویلچر شد و سواره رفت، میشه سواره رفت، و به اصطلاح بالاخره باید این راه رو طی کنیم. طهارت در لباس، در بدن، از حدث، از خبث، در سعی شرط نیست. یعنی انسان میتواند که به هر نحوی طواف کنه، منتها معمولا به حال احرام آدم، لذا چون سعی مستحب هم نداریم، توجه داشته باشین، ما طواف مستحب داریم اما سعی مستحب نداریم، لذا شما تمام کسانی را که دارن سعی میکنن با حال احرام میبینید، لباس احرام میبینید، چون غیر محرم سعی نداره، سعی مستحب نداره، ولی طهارت، وضو، غسل اینها شرط نیست، منتها از اون جاهاییست که خیلی ها اونجا وجود مقدس امام عصر علیه السلام رو دیدن، زیارت کردن بین صفا و مروه. واقعا بین صفا و مروه یه حالتهای فوق‌العاده آدم داره، که باز عرض میکنم که به اصطلاح با چند نفر از دوستان در این عمره که مشرف شده بودیم، همجوری یواش یواش که با هم میرفتیم تحصل کردیم به ذیل عنایت امام زمان صلوات الله علیه، این زیارت آل یاسین رو من میخوندم، چون آدم زیارت هم که میخونه و توسل میکنه خیلی سریع تموم میشه و به اصطلاح احساس خستگی نمیکنه، مخصوصا اونجاها که آدم میره و گروه سیل جمعیت به خصوص ایام حج میره و میاد، اگر انشاءالله عنایتی باشه، عنایتی بشه، آدم میبینه کسانی رو اونجا، و حتی به صورت ناشناس ممکنه انسان به ساحت مقدس امام عصر علیه السلام نائل بشه، خیلی سعادت اونجا. و یادمون باشه اونجا دعاهایی هست، دعاهای زیاد و به اصطلاح اعمال زیاد و دعاها و جملات زیادی داریم، منتها اگر اونجا انسان میتونه زیارت عاشورا بخونه، سلام علی آل یاسین بخونه، توسل به ائمه بکنه، دنبال گم شدهش بگرده،
همینطوری که میره میاد خیلی حالاتی اونجا با آدم دست میده در کنار خانه خدا، به خصوص در صف از صفا که شروع میکنه که دعاهایی داره که انسان رو به خانه خدا میکنه، اونجا مستحبه که آدم در صفا که میشینیم با اینکه سقف داره مسقفه، از یه گوشه خانه خدا کاملا پیداست، یه حالی داره آدم اونجا روی سنگهای صفا که میشینه از خدا یه چیزایی میخواد، تکبیر میگه، الله اکبر میگه. این عظمت خانه خدا و عظمت مسعا و سعی بین صفا و مروه رو انسان در اونجا کاملا مشاهده میکنه که چیزهایی هست که انشاءالله باید عملا بریم اونجا و یادمون باشه که خیلی زود تموم میشه و خیلی زود از دست ما گرفته میشه، استفاده و بهره کامل ببریم، شستشوی کامل اونجا بشیم. اگر هم کسی سعادتی داشته باشه انشاءالله به خدمت گم شده خودش و مولای خودش انشاءالله برسه. هر کسی هر همتی داشته باشه طبق همتش به خواسته خودش میرسه. از حالا کسی که میخواد بره هر قصدی داره به یه مقداری از قصد خودش میرسه و خدا هم چون دعوت کرده، ولو یه نفر مثل خود من آلوده باشه و بار گناهش سنگین، به همین دلیل که دعوت شده انشالله اونجا قسم میخورم به جان امام زمان علیه السلام که کسی اونجا متوسل بشه دست خالی بر نمیگرده، قسم میخورم، چون تمام مراحلش و جای جای اونجا از اونجا هاست که خب در سعی بین صفا و مروه، در حج تمتع و حج عمره تمتع و حج تمتع قطعا حضرت تشریف دارن و قطعا اونجا در مراسم هستن. حالا جلوتر و عقبتر آدم مخصوصا در سعی در طواف بیشتر امیدش هست که انشاءالله اونجا خدمت اون حضرت برسه. پس واجب چهارم از واجبات عمره سعی است. سعی باید بین طواف، بعد از طواف و نماز طواف به جا آورده بشه و اگر پیش از طواف یا نماز آن به جا آورده بشه حتما باید اعاده بشه، یعنی ترتیب ملحوظه، طواف نماز طواف و سعی. نیت در سعی معتبره، یعنی اگر عمره است به نیت عمره و اگر در حج است به نیت حج قربتن الله به جا آورده بشه. اگر انسان سعی را از مروه شروع کنه، گفتیم اگر دم حجرالاسود بایسته پشتش به خانه خدا باشه، طرف راستش صفاست، طرف چپش مروه است، کوه صفا بلندتره و سنگاش بیشتره، مروه در اثر گذشت زمان کوتاه‌تر و کمتر شده و یه چند تا سنگ بیشتر در اونجا نیست. اگر آدم عمدن از مروه شروع کنه سعیش باطله، برگشت به صفا از اونجا نیت کنه درسته. حتما باید آغاز از صفا و ختم به مروه قرار بگیره، بنابراین سعی از صفا شروع و در شوط هفتم به مروه ختم می شود. وقتی حاجی بخواد از مسجد الحرام به مسعا بره، مسعا یعنی محل سعی، صفا طرف راست دست راستش قرار می گیره. اگر از مروه شروع کنه، اگه یک شوط به جا آورد وقتی به صفا رسید اونو لغو می دونه و از صفا شروع میکنه و چنانچه بعد از شوط اول باشه اون رو هم لغو میدونه. هر چقدر که از مروه شروع کرد لغوه، مگر اینکه نیت کنه و حتما از صفا شروع کنه. میفرمان لازم نیست رفت آمد سعی بین صفا و مروه پیاده باشه، میتونه سواره باشه یا بر دوش انسانی باشه یا چرخهایی که فعلا در اونجا متداوله جایزه، ولی حتما این ابتدا و انتها رو باید رعایت کنه. رفت آمد بین صفا و مروه باید از راه متعارف باشه. الان طبقه دوم ساختن، یه عده از سنی ها میرن طبقه دوم، فقهای ما در حال اختیار اجازه نمیدن از راه متعارف باشه، یعنی از همون راه. حالا کسی بیاد از تو خانه خدا دور بزنه بره مروه و راهشو دورتر کنه، قبول نیست، حتما باید از همون به اصطلاح مقدار مسافتی که هست انجام بده. واجب از هنگام توجه به مروه آن را روبروی خود قرار بده و همچنین در بازگشت، یعنی اینجوری را بره، اگر عقب عقب بره قبول نیست. مثلا چرخی از کسی عقب عقب آدمو بکشه، روش باید در هنگام حرکت از صفا به مروه رو به طرف مروه، از مروه به صفا رو به طرف صفا باشه. نشستن روی صفا یا مروه یا در بین اونها به جهت استراحت عیبی ندارد، اگرچه اهوت این است که بین آن دو ننشیند. یعنی شما رسیدین به مروه خود بشینید، رسیدید به صفای خود بشینید، ولی بین راه احتیاط مستحب میکنن که آدم نشینه. سعی از ارکان حج و ترک اون عمدن با علم یا جهل به حکم، اگر عمدن ترک بکنه مگر اینکه بتونه تدارکش بکنه، اگر نتونه تدارکش بکنه تا به وقوف به عرفات در حج برسه، این حجش باطله و در سال بعد باید حجش رو اعاده بکنه. میفرمان احرامش هم باطله و مشکلات زیادی داره. اگر کسی نمیتونه خودش شخصا سعی بکنه، یا پیاده یا سواره، دیگری را نایب میگیره. اگر مثلا پاش شکست و یا یه مشکلی براش پیش اومد که به هیچ وجه نمیتونه سعی بکنه، نایب میگیره. نایب بگیره حجش اشکالی ندارد. ایشون میفرمان احتیاط این است که تا نماز طواف رو انجام داد فاصله زیادی نکنه، بره سعیش رو انجام بده. البته میفرمان تا شب میتونه، مثلا صبح یا ظهر داره نماز طواف انجام میده، تا شب میتونه سعیش رو تأخیر کنه، ولی تا در حال اختیار باید سعی بکنه زودتر سعیش رو بلا فاصله انجام بده. زیادی سعی هم باعث بطلان سعی میشه و باید زیاد نکنه سعی خودش رو، و اگر زیاد کرد احتیاط میکنن که اعاده کنه از اول، یعنی عوض هفتا هشتا مثلا انجام داد، مثل طواف و اشواط طواف باطل میکنه. بعد از سعی، کاری که ما باید انجام بدیم به عنوان آخرین واجب و واجب پنجم از واجبات عمره تمتع، تقصیره. در عمره تمتع تقصیر یعنی چه؟ یعنی یه مقدار مو یا ناخون، حالا آقایان یا از صورتشون یا از شاربشون یا از سرشون یا ناخونشون، خانم هم از موی سرشون یا ناخونشون یه مقدار بگیرن. آیا میشه بعد از سعی در به جای تقصیر حلق بکنیم؟ نه خیر، نمیشه، حرام است و نمیشه، یعنی کفایت هم نمیکنه. آقا به شما گفتن اینقدر موتو بزن، همه من مو هم میخوام. نمیشه اون، انشالله در به اصطلاح بعد از حج و بعد از قربانی. در عمره تمتع بعد از سعی باید تقصیر کرد. تقصیر یعنی کوتاه کردن، کوتاه کردن موی سر یا موی محاسن یا گرفتن ناخن به قصد قربت. تقصیر یعنی پیش از تمامی سعی حرام است، اون چیزایی که حرام بوده حالا که تقصیر کرد دیگه براش حلال میشه. یعنی شما از سعی بین صفا و مروه که تموم شد، تقصیر که کردید، تمام طرق احرام جز اون به اصطلاح دو چیز، شکار در حرم و یکی هم کندن درخت ها، اینها دیگه براتون حلال میشه و راحت میشید تا موقع احرام بستن بر حج تمتع روز هشتم که اونها را خواهیم گفت انشاءالله. در اینجا به اصطلاح واجبات احرام، واجبات عمره تمتع تموم شد. یعنی چی؟ یعنی انشاءالله ما روز 28 یا 29 که مثلا میشه 16 و 17 ذی‌قعده مشرف شدیم، از جده انشاءالله اتوبوس میشینیم، مشرف میشیم به مدینه منوره، 15 روز مدینه هستیم. اوائل ذی‌حجه، اول دوم ذی‌حجه یا قبل از ذی‌حجه، اوائل ذی‌حجه مشرف میشیم، از مسجد شجره محرم میشیم، میریم مکه و 5-6 ساعت 4-5 ساعت اعمالمون تموم میشه و دیگه میشیم زائر خانه خدا. البته از خانه، از مکه نمیتونیم بیرون بریم، مگر کسانی که کارمند هستن و به اصطلاح مثل آقایانی که اونجا کار دارن میتونن برای خرید برای کارهای دیگرشون برن جده برگردن، ولی حاجی ها نمیتونن از مکه برن بیرون. باید انشاءالله در مکه باشیم و زائر هستیم با لباس معمولی، طواف مستحب، زیارت مستحب، اعمالی که میخوایم انجام بدیم که انشاءالله دیگه در اونجا به اصطلاح فقط باید به مستحبات ما عمل بکنیم. جز نکته های حساسی که وقتی از احرام در بیایم که فرصتی داریم ده روز، هشت روز، نه روز، حالا ببینیم دقیقا کی میشه، ما در اونجا فرصت داریم برای زیارت. احادیثی رو دیدم در اینجا که یک رکعت در خانه خدا برابر چند هزار رکعت در جاهای دیگر. عنوان محترم سعی بفرمایم که به خصوص در تمام مسافرت مکه و مدینه، اینو بزرگان ما به ما سفارش کردن، عمده حاجات ما برای مولا امام زمان علیه السلام باشه. چون کسی وقتی میره یه جایی که میدونه که دعاش مستجاب میشه یا در مزار استجابت دعاست، برای اونی که خیلی مهمه دعا میکنه. نمیدونم، اگر برای ما خیلی مهم نیست نه، اما اگر برای مهمه برای حضرت دعا کنه. و بهترین راه دعایی برای حضرت اینه که بعد از اینکه طوافمون و نماز طوافمون تموم شد، بریم در حجر اسماعیل. مستحبم هست، سنیام این کارو دارم، ما هم داریم. پشت حجر مستحبه که آدم شکمشو بزنه به خانه خدا، دست بگیره پرده خانه خدا. اونجا هم از اونجاها است که خیلی ها اونجا آقا رو زیارت کردن. پرده خانه خدا رو بگیره و از خدا بخواهد برای فرج حضرت، سلامتی حضرت دعا بکنه. اگر کسانی التماس دعا کردن، اگر مشکلات خودتون دارید، اگر بچه هاتون رو میخواید اونجا دعا کنید که بهترین جای دعا اونجاست، از حضرت اونجا برای حاجات دیگه بخواهیم. یعنی از خدا، با خدا که ارتباط میکنیم، فقط برای آقا دعا کنیم، بعد اونجا پرده خانه خدا رو بگیریم، بگیم ای کعبه واقعی، ای فرزند نرجس خاتون، بچه هام و سلامتیشون و پاکیشون و تقواشون و طهارتشون و حفاظتشون رو از خودت میخوام. سلامتی، شفای مرزا، کسی که خونه میخواد، کسی که نمیدونم، مشکلاتی که داریم دیگه، سرتاپامون مشکلاته و اولین مشکل و مهمترین مشکل هم مشکلات معنوی و روحیمونه. در اونجا مشکلاتمون از امام زمان علیه السلام میخوایم. اونجا هر چقدر میتونی نماز مستحب بخون و به نیابت از افراد، و اگر میتونی در اونجا بشین قرآن بخون، که البته در ایام حج مشکل آدم بیشتر از دو رکعت یا دو رکعت یا سه تا دو رکعت بتونه اونجا بشینه، چون هی جمعیت میخوان بیان، هی بلند میکنن آدمو که آدم نمیتونه زیاد اونجا بشینه. هجر اسماعیل یکی از اونجاهاییست که ائمه ما خیلی اونجا زجه زدن، خیلی دعا کردن، خیلی زیارت کردن. و ان شاء الله بعد از اینکه احراممون به اصطلاح واجباتمون تموم شد، آقایان سعی میکنن که بیشتر اوقات خودشون رو همچنین خانم ها در خانه خدا بگذرونن، ان شاء الله در اونجا بگذرونن، در اونجا نماز بخونن، در هجر اسماعیل نماز بخونیم و هدیه کنیم به دیگران. از مسائل بسیار بسیار مهم در مدینه هم که جز مستحبات، اونجا ما عمل واجب نداریم که انشالله حالا لابد برنامه های روحانی محترم کاروان براتون خواهند داشت، در اونجا هست، اینه که ما در اونجا با پیغمبر و با حضرت زهرا و با ائمه بقی انشالله انس بیشتری پیدا بکنیم. اونجا خلاصه فرصت خیلی از دست میره، مخصوصا مدینه آدم یه احساس قربتی میکنه، و به ویژه برای ایرانیانی که بارها زیارت حضرت رضا سلام الله علیه، آدم زیارت حضرت رضا سلام الله علیه رو میره هر ساعتی، هر شبی، هر روزی، بعد میبینه چهار امام معصوم در اینجا، امام حسن مجتبی علیه السلام، امام صادق، امام باقر، امام سجاد، قبراشون رو خراب کردن. حتی از یه قبر معمولی هم ساده تره. اونجا آدم بیسته با ائمه درد دل کنه، اونجا واقعا آدم مظلومیت امیرالمومنین در کنار خانه پیغمبر آدم میبینه اون قسمتی که قبر اون دوتا لعنتی از چقدر این سنی ها جمع میشن میستن زیارت میخونن، ولی اونجایی که قبر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله هست چندان خبری نیست، قبر ائمه بقی هم که اونجور متروکه است، اونجا سعی کنیم که استفاده کنیم، بهره بگیریم، بیشتر وقتمون رو در بقی و در حرم پیغمبر اکرم بگذرونیم، با خوندن قرآن، با دعا کردن، با توسل کردن، که انشالله استفاده و بهره کافی رو ببریم. به همتون سفارش میکنم در اونجا حتما حتما از خدا متعدد حج و زیارت ائمه بقیه و پیغمبر را بخواهید، که اگر بخواهید انشاءالله خدا مستجاب خواهد کرد، به ویژه کسانی که بار اولشونه روشن باشن، بیدار باشن، که اونجا بگیرید خانه خدا رو پردشون. از خدا بخواهید که ما همیشه انشاءالله زیر سایه امام زمان علیه السلام باشیم، لطف حضرت بر سر ما باشیم و متعدد و مکرر انشاءالله این سفر روحانی و معنوی رو خدا قسمتمون بفرماید. قرآن زیاد بخونید اونجا، دعا زیاد بخونید، هیچ کارم که نمیتونید بکنید ضعف میکنید، بشینید در خانه خدا، در ائمه بقی، در بقی یا در مسجد النبی، انشاءالله خود نشستنش لحظه لحظهش انشاءالله اجر معنوی و ثواب داره. خدایا خدایا همه اینایی که هستن به امید این که به خانه تو میخوان بیان، نه به قصد تجارت، نه به قصد پول، نه به قصد دنیا، به قصد دیدن خانه تو و انجام فرائض تو. خدایا حالا که ما داریم بیان دلمون میخواد دوتا کعبه رو زیارت کنیم، همینطوری که حجرالاسود را میبوسیم دلمون میخواد این لبهای گناهکار ما به پای کعبه حقیقی ما امام زمان علیه السلام برسه. ای خدا، خدایا از حالا که ما قصد زیارت خانه خدا داریم به ما توفیق بده از حالا پرهیز از گناه داشته باشیم، رضایت مولامونو جلب کنیم. خدایا ما دلمون مخواد از حالا حاجی واقعی بشیم و به سوی خانه تو بیاییم. خدایا ما قصد کردیم بیاییم برای دیدار تو و خانه تو، تو که جسم نیستی ما با چشم زر ببینیم، اما گفتی اونجا خانه منه، هر کی میخواد منو ببینه، منو زیارت کنه، بیاد خانه منو زیارت کنه. خدایا بار گناهمون خیلی سنگینه، یه جوری توبه ما رو قبول کن که ما با سرافرازی به دیدار خانه تو بیاییم. خدایا در اونجا توفیق زیارت قبر پیغمبر، دیدار خانه کوچک حضرت زهرا سلام الله علیها که در کوچکی داره، مظلوم پوشیده است و مخفی، و توفیق زیارت واقعی ائمه بقی و خانه خودتو به ما مرحمت بفرما. از حالا ما را حاجی واقعی قرار بده، با بخشودن گناهانمون به ما توفیق عبادت و عمل مرحمت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دو تا صلوات مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی